ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 9 دی ماه 1401 شمسی برابر با 30 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهداد میردامادی است. پیش از هر چیز ما میریم به سراغ خبرها. همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام های استانداری های تهران و اصفهان از تعطیلی مدارس در برخی شهرهای این دو استان در روز شنبه خبر دادند و اعلام کردند به دلیل آلودگی هوا تردد خودروها نیز محدود می شود. بنابر اعلام استانداری تهران، روز شنبه در تمامی شهرهای این استان به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه کودکستان ها تعطیل هستند و مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت غیر حضوری برگزار می شوند. استانداری اصفهان نیز اعلام کرد مهدهای کودک و مدارس ابتدایی در شهر اصفهان و 9 شهر دیگر این استان روز شنبه تعطیل هستند. با سرد شدن دما در مناطق مختلف ایران و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌ها، آلودگی هوا در شماری از شهرها به شدت افزایش یافته و در هفته‌های اخیر بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات شده است. وبسایت هرانا که خبرهای حقوق بشری را پوشش می‌دهد، گزارش داد در طول بیش از 100 روزی که از اعتراضات در ایران می‌گذرد، بیش از 19,000 نفر بازداشت شدند. بر اساس گزارش جدید هرانا، دادگاه‌های جمهوری اسلامی در این مدت 663 نفر را به مجازات‌های مختلف محکوم کردند که از جمله آنها می‌توان به 13 حکم اعدام، بیش از 8500 ماه حبس و بیش از 1300 ضرب شلاق اشاره کرد. اکثرین شهروندان در مراحل دادرسی به وکیل تعیینی دسترسی نداشتند و گزارش‌های نیز درباره عدم همکاری وکلای تسخیری با بازداشت شدگان منتشر شده است. در ادامه دستگیری فعالان بازار ارز در ایران، وزارت اطلاعات روز جمعه از بازداشت 11 نفر دیگر خبر داد و اتهام آنها را قیمت‌گذاری جعلی ارز ذکر کرد. وزارت اطلاعات این افراد را گردانندگان صفحات مجازی که بهای ارز یا قیمت‌های موسوم به معاملات فردایی را منتشر می‌کردند معرفی کرده است. یک روز پیشتر نیز پلیس تهران از بازداشت 96 نفر خبر داد که آنها را دلال ارز معرفی کرد. بهای دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% افزایش یافته و دولت رئیسی در واکنش به اعتراضات رئیس بانک مرکزی را تغییر داد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد در دو ماه اخیر شمار زیادی از معترضان در ایران در دادگاه‌های بسیار کوتاهی که به صورت آنلاین برگزار شده محکوم شدند. این گزارش از جمله به امیر محمد جلالی اشاره می‌کند که در گوهردشت بازداشت شد و سپس در یک دادگاه آنلاین 3 دقیقه‌ای به 3 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. این کمیته همچنین به نقل از یک زندانی گفته است شمار زیادی از محبوسان در زندان تهران بزرگ در دادگاه‌های آنلاین محاکمه شده‌اند و در روز محاکمه او حداقل 13 تن دیگر به شکل مشابه محاکمه شدند. شمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران در دست نیست و بنابر برآورد نهادهای حقوق بشری تعداد آنان به بیش از 15,000 نفر بالغ می‌شود. و گزارش‌های متعددی درباره کندی شدید اینترنت در ایران منتشر شده و به گفته شمار زیادی از کاربران ساعاتی طولانی از روز جمعه دسترسی به اینترنت به طور کامل قطع بود. نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان قطعی اینترنت در ایران را نشانه ای آشکار مبنی بر احساس فشار رژیم و تلاشش برای بقا خواند و در پیامی توییتری نوشت اینها مدیون مردم شجاع ایران است و آلمان به همراه اتحادیه اروپا باید دست به اقدام بزند. اختلال در دسترسی به اینترنت جهانی در هفته اخیر به شدت افزایش یافته و در چند روز گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر از طرح طبقاتی کردن اینترنت دفاع کردند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما در ادامه اعتراضات سراسری در ایران، معترضان در استان سیستان و بلوچستان از زمان جمعه خونین زاهدان در روز 8 مهر تا امروز هر جمعه به خیابون ها اومدن. اونا در 13 جمعه اعتراضی خودشون با وجود سرکوب نیروهای امنیتی همچنان به خیابان ها اومدن و شعارهای ضد حکومتی سر دادن. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در صحبت‌های خودش در خطبه‌های نماز جمعه روز 9 دی ماه از خدا نور لجه‌ای با عنوان شهید و چهره محبوب ایران و جهان یاد کرد. او در ادامه از ضرورت رعایت حقوق شهروندان بهایی گفت و از علی دایی و حقوق زنان هم حمایت کرد. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این تجمع‌ها امروز برامون بیشتر توضیح بده.
امروز هم مطابق هفته های گذشته مردم سیستان و بلوچستان در برخی از شهرها مثل زاهدان، خاشک و راست بعد از نماز جمعه به خیابان آمدند و شعارهایی بر علیه رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج سر دادند. در رابطه با خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند، همچنین پلاکاردهایی هم می‌کردند که خواستار آزادی زندانیان سیاسی من جمله علمایی که بازداشت شدند در طول هفته‌های گذشته یا خانم ترانه علی دوستی از هنرمندان خوب ایران که بازداشت شدند، خواستار آزادی اینها شدند. در این حال خب در این پلاکاردها ما شعارهای خیلی زیبایی در رابطه با همدلی با مردم ایران، سراسر ایران، اعتراضات سراسر ایران داشتیم. در یکی از پلاکاردها صحبت از این بود که شهروندی نوشته بود که من کردم، بلوچم، ترکم، آذریم، همه اقوام در واقع قابل احترام هستم، من مسلمانم، زرتشتیم، مسیحیم، دین ناباورم و همه ادیان و اعتقادات قابل احترام هستند. و همچنین خب یک سری تحرکات امنیتی هم از سوی نیروهای نظامی و امنیتی انجام شد که خوشبختانه به خشونت آنچنانی منجر نشد اعتراضات.
مولوی عبدالحمید زی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز 9 دی دوباره خیلی صریح و تند از دولت انتقاد کرد و در مورد بهائیان، کودکان بازداشت شده در اعتراضات، همچنین نقش زنان در جامعه صحبت کرد و از اونها حمایت کرد. شاید این حمایت از بهائیان برای اولین بار بود که ما از یک امام جمعه میشنیدیم. اساسا ارزیابی شما در رابطه با صحبت های ایشون چیه؟
اساسا مولوی عبدالحمید در 3 گذشته هم در یک توییت و هم در صحبت‌های خودشون سیاست‌های 14 گذشته جمهوری اسلامی رو در واقع زیر سوال بردن و اعلام کردن که به بن‌بست رسیده و خواستار یک تغییر بسیار جدی در نوع حکمرانی جمهوری اسلامی شدن. خب آقای مولوی عبدالحمید یکی از نکاتی که در چند وقت گذشته رو اون بسیار تاکید داشتن بحث تبعیض بوده است، مردم سیستان، بلوچستان و بلوچ رو به دلیل قومیت و مذهب که داشتن ایشون اعلام کردن که مورد تبعیض قرار گرفتن و طبیعتاً خب حتما هر گونه تبعیض به لحاظ مذهبی، دینی، قومی قابل نقد کردن و محکوم هست. آقای مولوی عبدالحمید هم بدون در نظر گرفتن این مسائل قومیتی، مذهبی و دینی به نظر موظف هستند که به همون شکلی که در رابطه با شهروندان بلوچ انتقاد میکنن و اون رو تبعیض میدونن، در رابطه با بقیه ادیان حتی امروز صحبت از خدا ناباوران شد، ایشون گفتن خدا ناباوران هم حقوق شهروندی دارن و باید حقوق اونها رعایت بشود. یکی از مشکلاتی هم که ما الان در شرایط کنون داریم بحث کودکان بود که آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با مجازات کودکان یا زندان رفتن کودکان اعلام نگرانی کردن، اینکه کودکانی که هر دلیل جرمی مرتکب میشوند اونها رو در زندان ها نگه میدارن و بعد از 18 سالگی اونها رو اعدام یا اتهامات اونها رو پیگیری میکنن، این رو برخلاف قوانین و شرع دانستن. و همچنین در رابطه با زنان صحبت هایی کردنشون، گفتن که زنان تاثیرگذار علاوه بر اینکه اعتقاد داشتن علم هم داشتن، عالم بودن و کسب علم کردن و خواستار این شدن که زنان امکان این رو داشته باشن که تحصیل کنن و به اندازه مردان حقوق و امکان مشارکت در امور اجرایی کشور رو داشته باشن. و همچنین از شخصیت هایی که مورد اتهام قرار گرفتن در چند وقت گذشته مثل آقای علی دایی حمایت کردن، اونها رو شخصیت های موثری دانستند. در رابطه با خانم سها اعتباری، دختر کودک در واقع کسی که در چند وقت گذشته در خوزستان توسط شلیک مستقیم نیرو انتظامی کشته شد، در واقع ابراز تاسف کردن و گفتن این گونه رفتارها هیچ جای دفاع ندارد و جمهوری اسلامی باید از این رفتارها در واقع دست بردارد.
چند روزی است که استاندار سیستان و بلوچستان عوض شده. این اتفاق و این تغییر چه واکنش هایی رو در پی داشته؟
ما از سال 88 شاهد حضور سپاه پاسداران در استان سیستان بلوچستان هستیم که امنیت این استان رو در یک حرکت بسیار استثنایی در دست گرفت. بیشتر معادلات امنیتی در این استان از همون زمان در دست سپاه پاسداران هست. آقای محمد کرمی هم قبلا فرمانده نیروی زمینی سپاه قدس بودند، یکی از نیروهای امنیتی ارشد در سپاه پاسداران هستند که تایید کننده همین هست که الان هم در واقع همچنان معادلات امنیتی در این منطقه در دست سپاه پاسداران هست. اعتراضات زیادی انجام شد در جلسه معارفه ایشون که بسیاری از کسانی که دعوت شده بودند حضور پیدا نکردند. امروز هم در شعارهایی که مردم در زاهدان راست و خاش می‌دادند، یکی از شعارها این بود که استاندار داعشی نمی‌خواهیم. و خب عملاً بسیاری از علما و بسیاری از کسانی که خب به هر حال دستن در کار هستند و تاثیرگذار هستند، هشدار دادن نسبت به انتصاب ایشون و گفتن که استانداری ایشون و انتصاب ایشون باعث افزایش تنش در این استان خواهد شد و شرایط رو در واقع پیچیده تر از این چیز که هست خواهد کرد.
گفتگوی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در مورد 13 جمعه اعتراضی مردم زاهدان علیه حکومت جمهوری اسلامی. اما همونطور که میتونین، رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردیم. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی تبعیض کردیم. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاضر کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوها تو خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میگه، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست، اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای معترضان بازداشتی خبر داده که متهمان به دلیل زمان کوتاه این محاکمه‌ها فرصت دفاع از خودشون رو ندارن و تنها فرصت دیدار با وکیل از اونها هم گرفته شده. اگرچه گزارش‌ها نشون میده که در جلسه آنلاین تنها متهم و قاضی حضور داشتن. در همین زمینه نوشین سید حسینی با حسین رئیسی، وکیل و حقوقدان ساکن کانادا، گفتگو کرده و از او خواسته که در این مورد بیشتر توضیح بده.
به نظر میاد از زمان کرونا قوه قضاییه سعی کرده که به صورت آنلاین و با استفاده از تکنولوژی هم کار رسیدگی به بعضی پرونده‌ها و حتی بازپرسی‌ها رو انجام بده. شما توجه کنید که قوه قضاییه دستگاه سیال عریض و طویلی درست کرده برای خودش. دادگاه‌ها کاملا به صورت یک پارچه هستن و از سیستم‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی مثل سامانه سنا استفاده می‌کنه. در حقیقت جمهوری اسلامی در ساختار قوه قضاییه‌اش رو اومده کاملاً از نظر تکنیکی مدرن کرده، ولی از نظر محتوایی عقب افتاده است و قوانین عقب افتاده. و این روش در حال حاضر به باور من به این دلیل اتخاذ شده برای اینکه تعداد بازداشتی ها خیلی خیلی زیاد بوده. ما آمار دقیق نداریم، آمار تا 30,000 نفر هم گفته میشه، 18,000 نفر بعضی از خبرگزاری ها مثل هرانا تایید کردن بالای 18,000 نفر. از طرف دیگه به دلیل شکنجه زیادی که میکنن امکان انتقال شخص به دادگاه ندارن، از این طریق جلوگیری میکنن از حضور یا فعالیت خانواده ها و به خصوص خبررسانی جدی‌تر نسبت به پرونده ها. اما اشکال بزرگی که وجود داره، ما تا حالا متوجه نشدیم که لینک ارتباط آنلاین به وکلا هم داده بشه، و چون برگزاری دادگاه الزاماً باید با حضور وکیل باشه در بسیار از پرونده ها و جایی که شخص درخواست میکنه که وکیل داشته باشه.
دادگاه های آنلاین چقدر در دنیا فراگیر هستند؟
با شیوع شدید کرونا در 2.5 سال گذشته دادگاه آنلاین در جهان شایع هست و کاملا با رعایت اصول استانداردهای خودش و همچنین با حضور وکلا برگزار میشه. شهود حتی میتونن این کار را انجام بدن.
قوه قضاییه معترضان بازداشتی رو از دسترسی به وکلای انتخابی محروم کرده در بسیاری از مواقع و تنها گزینه وکلای تسخیری رو بهشون ارائه داده. چرا؟
قوه قضاییه ایران ابزار سرکوب مردم شده مثل یک دستگاه امنیتی به جایی که یک دستگاه قضایی باشه، با رعایت اصول عدالت قضایی و اصول دادرسی، رعایت اصول دادرسی عادلانه در این موضوع. داوری که قوه قضاییه در حال حاضر در بین مردم و معترضین و حاکمیت داره انجام میده، یک داوری ناعادلانه هست و جانبدارانه که سویه جانبدارانه سمت حاکمیت داره، و به همین دلیل دسترسی متهمان به وکلا را با محدودیت جدی روبرو کرده، تحمیل کرده وکلای تسخیری و وکلای ماده 187 و با استفاده از بعضی ابزارهای ظالمانه قانونی مثل تبصره ماده 48 قانون آیین‌دادی کیفری تحمیل میکنه. به خصوص در ایام تحقیقات وکلای مورد نظر خودش به متهمان در دادگاه هم محدودیت های جدی برای دسترسی وکلا فراهم کرده، هیچ حکمی رو به درستی ابلاغ نمی‌کنه، هیچ روند دادرسی رو به درستی برگزار نمی‌کنه. ما شاهد هستیم حتی احکام اعدامی که اجرا کرده هیچ کدوم تابع اصول و استانداردهای دادرسی عادلانه، حتی دادرسی‌های منطبق با اصول شرع هم نیست که ادعای برگزاری اون داره می‌کنه. حذف وکیل یکی از راه‌هایی است که قوه قضاییه به اون میپردازه تا اینکه اولا اطلاعات پرونده بیرون نیاد، شکنجه های زیادی که اتفاق افتاده به بیرون درس پیدا نکنه، بتونه بخشی از ابزار سرکوب باقی بمونه.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد برگزاری دادگاه های آنلاین کوتاه برای محاکمه شمار زیادی از معترضان در ایران. اما بسیاری از مقامات پیشین جمهوری اسلامی به رغم سخنرانی‌های پیاپی علی خامنه‌ای مبنی بر لزوم موضع‌گیری خواص در رابطه با اعتراضات کنونی مردم ایران یا سکوت کرده و یا از واکنش نهادهای حکومتی برابر معترضان انتقاد کرده. حمید عبازری هم مشاور فرمانده سپاه و جانشین اسبق دانشگاه افسری امام حسین در سخنانی از بریدگی و انفعال بسیاری از فرماندهان سپاه و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری جاری در ایران خبر داده. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که نارضایتی فرماندهان سپاه از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آیا نمود بیرونی هم داشته؟
ما مطلع نیستیم، حداقل بیرون به معنای اینکه آیا عملی هم انجام شده به نظر نمیرسه عمل خاصی انجام شده باشه. ولی اگر بخوام از یه موضع راهبردی به مسئله نگاه بکنیم، این نوع خبرها که بعضا درست هم هستن، معناش تشتت و ریزش و فروپاشی تدریجی نظام حاکم هست. نظام حاکم معمولا تاریخ نشون داده تا دقایق آخر خودشون مستحکم نشون میده، ولی انگار یه موریانه های این هیکل پوسیده رو از درون میخورن و این موریانه تفرق و تشتت هست. آقای خامنه‌ای یک تنه در مقابل همه تحلیل های حتی سراپرده ولایی، نه حالا جریان اعتدالی اصلاح طلب، نه حتی جریان تو اصولگرا و بعضا ولایی که شیفته آقای خامنه‌ای هم بودن و الان هم میگن ما اطاعت از آقای خامنه‌ای داریم، یک تنه در برابر همه این تحلیل های استاده که این شورش ها اختشاش کار خارجی هست، در حالی که اونا این رو قبول ندارن چون داخلی میدونن خانه رفرم هست. ولی آقای خامنه‌ای دستور سرکوب داده و اینها هم حداقل در مورای دستچین شده آقای خامنه‌ای بالای سپاه و نیروهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی هستند و این دستور رو اجرا میکنن. اما این اختلافات و تشتت‌ها پایه‌های این نظام رو سست میکنن و ما در آینده شاهد یک نزاع فرسایشی، چالش فرسایشی هستیم. از پایین مردم دارن اعتراض میکنن، از بالا هم حکومت ریزش میکنه و این فرجامی جز پایان جمهوری اسلامی نخواهد داشت اگر آقای خامنه‌ای با همین دست فرمون بخواد جلو بره.
مجمع تشخیص مصلحت با تشکیل کمیته هایی به بررسی اوضاع کشور دارن میپردازن و در مورد ضرورت اصلاحات باید به جنبندی برسن. با توجه به اینکه علی خامنه‌ای نمیخواد از مواضعش عدول کنه، این تفاوت نظر علی خامنه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت به کجا خواهد انجامید؟
در ادامه سوال قبلی پاسخ بدم، این به تنهایی بیش از پیش دیکتاتور منجر خواهد شد. یعنی من شنیدم بخشی از مجمع تشخیص مصلحت هم بر اساس گزارش‌های میدانی، گزارش‌های بخش اطلاعاتی امنیتی که همون اوایل گفتن این اعتراضات منشأ خارجی نداره، ولی آقای خامنه‌ای مجبور کرد که بیان اطلاعی مشترک بدن وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بگن که همش کار خارجی است. و یه بخشی هم فریب خوردن. اینها به دیدار آقای خامنه‌ای رفتن. آقای خامنه‌ای 4 خط سرخ اعلام کرده: 1 رو آمریکا، 2 رو حجاب، 3 روی حذف، 4 رو شورای نگهبان، یعنی نظارت استثبابی کم و فستابق. و این همون چیزی است که در واقع مهدی نصیری داره میگه، میگه 80% مردم مخالفن، آقای خامنه‌ای هم جلو اصلاحات رو گرفته. حالا وقتی در بالاترین رأس سطوح سیاست یعنی مجمع تشخیص، حتی بخشی از فرماندهان نظامی، این تفاوت نظر وجود داره، این به معنای عدم مشروعیت مطلق حکومت و عدم موفقیت سرکوب خواهد بود. یعنی در اولین آقای خامنه‌ای مثل رئیس قبیله‌ای است که بقیه قبایل همه باهاش هم نظر نیستن و سیاست‌های رئیس قبیله رو به ضرر کل قبیله میدونن، یعنی اونها حتی به ضرر مصلحت نظام هم میدونن. اینها در ادامه خان به اصطلاح پایه‌های جمهوری اسلامی رو سست خواهد کرد، ولی اینکه در کوتاه مدت چیز خاصی به نظر نیاد از نگاه بیرونی. آقای خامنه‌ای طبق بولتن‌هایی که در خبرگزاری فارس بیرون آمده به حداد عادل گلگی کرده، مجمع تشخیص چرا سکوت میکنن، خواص چرا به صحنه نمیان، امیرعلی حاجی‌زاده اینو گفت، خواص به درد این مقام میخورن، ولی سکوت خواص آقای خامنه‌ای مساوی با این گزاره است که دیکتاتور بیش از پیش تنهاست.
پرسشی که در مورد ادعای حاکمیت یک دست وجود داره اینه که آیا با پیشبینی وقوع اعتراضات این یه دستی شکل گرفت، یا برای حکمرانی بهتر آیا با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این حاکمیت یک دست به اهداف خودش رسیده؟
شاید بزرگترین اشتباه محاسباتی آقای خامنه‌ای روی کار آوردن رئیسی و یک دست کردن حکومته، چون قبلا میتونست پشت دولت اعتداری، دولت اصلاحات پنهان بشه و بگه که اینها کارا رو خراب کردن، ولی الان شعارهای تو خیابون نشون میده که مردم آدرس درست رو دارن نشون میدن، یعنی خامنه‌ای خودش رو آورده و سیبل کرده به درستی. بنابراین این یک اشتباه راهبردی بوده، ولی بود و نمود و نظامو یکسان کرده، یعنی قبلا نمودش با بودش همسان نبود، در ورقای کشیده میشود، یعنی دست چدنی که علی خامنه‌ای برای اوباما به کار بود با دستکش مخملی، حالا دست چدنی آقای خامنه‌ای بیرون افتاده. بنابراین این بن‌بستی است که خود خامنه‌ای برای خودش درست کرده و هیچ راه گریزی هم به جز تغییر این رویه وجود نداره. تغییر این رویه هم تا موقعی که علی خامنه‌ای زنده است محاله و این کمک میکنه به فروپاشی جمهوری اسلامی، هرچند هزینه بیشتری رو بر دوش مردم میذاره، یعنی جامعه ما یه جامعه جنبشی، حکومت هم یه حکومت اصلاح ناپذیر و ما شاهد یک وضعیت فرسایشی خواهیم بود، مگر اینکه خامنه‌ای دست برداره که بعیده، یا همزمان بشه با فوت خامنه‌ای و تغییر رهبر جمهوری اسلامی رهبر بعدی بخواد تسلیم این مطالبات بشه، تسلیم این فشارهای درون نظام بشه. اما این علی خامنه‌ای و یه بخشی از اولیگارش‌های مالی که سودشون در این شرایط الان نگهدارنده اوضاع هستن و نفوذهای و خط نفوذ روسیه، ولی بخش دیگری از اولیگارش‌ها هم که حفظ نظام باعث حفظ منافع اونها خواهد شد الان ناراضی هستن. بنابراین ما با یک وضعیت پیچیده‌ای مواجهیم، با یک حکومتی که دستگاه سرکوبش کار می‌کنه، دستگاه سیاسیش دچار تشتت و اختلاف هست و دیگه ادعای یه حکومت یه اصلا نباید بکنه، باید یه حکومت یک نفره. این حکومت یک نفره کم دوام ترین نوع استبداد هست که حتی سیستم اداری اطلاعاتی مدیریتی خودش رو هم دور میزنه و این چشمنداز ما رو برای آینده روشن‌تر میکنه. ولی ما باید پیچیدگی های شرایط، یعنی اختلافاتی که در الان بخشی از روحانیت با اعدام و مخالفت کردن، حالا این بخش های پنهان سیاسیون و نظامی های درون سراپرده ولایی هم بیرون میزنه و اینها مایه امیدواری و دلگرمی مردم هست که باید همین مسیر رو تا انتها ادامه بده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما افت و خیز اعتراض‌های سراسری در ایران این فرصت رو پیدا کرده تا معترضان شکل‌های مسالمت‌آمیز متفاوتی رو برای بیان اعتراضشون دنبال کنن. اون هم با شدت گرفتن سرکوب معترضان در خیابان از شبکه‌های اطلاعاتی و قضایی. یکی از شیوه‌هایی که این روزها رایج شده برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدن قربانیان اعتراضات اخیر هستش. همکارم محمد زرقامی این موضوع رو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در میان گذاشته و نظر او رو پرسیده.
نخست آنچه که در مورد سالهای در واقع 57 در ایران اتفاق افتاد، یک شباهت و یک تفاوتی وجود داره با وضعیت امروز. آن هم این هستش که رنگ مذهبی اون چله ها خیلی گسترده تر بود و حتی مساجد هم خودش یکی از محلهایی بود که بهانه و محمل طبیعی تجمع دینی رو ایجاد میکرد که بلافاصله میتونست به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. امروز با توجه به رنگ سکولار اعتراضات در جامعه ایران، در واقع مسجد که اصلا کمتر شنیدیم به محل تجمع تبدیل بشه، گرچه اینجا اونجا اونهایشو داشتیم در مثلا بلوچستان، اما به طور عمومی بیشتر در خیابان‌ها بوده، این شاهد این اعتراضات بودیم. اما
حتی یک نکته دیگه هم از آقای درویش پور، حالا در پیرو صحبت‌های شما، این که ما شاهد استفاده از موسیقی هستیم و شکل‌های آیینی دیگه، مثلا رها کردن کبوتر یا چیزای شبیه این.
دقیقا، یعنی همین که حتی در مراسم چلوم ما کمتر شاهد مراسم مذهبی هستیم و حتی دیدیم که نمونه های از این که پدر مادرهای این فرزندانی که کشته شدن حتی به رقص و پایکوبی پرداختن، نه به دلیل اینکه خوشحالن که فرزندشون از دست دادن، فرهنگ دیگری، فرهنگ شادی رو به فرهنگ مقاومت و رویارویی در برابر حکومت تبدیل کردن. به هر حال خواستم بگم این خصلت سکولار این حتی آیین‌های چهلم در اعتراضات و حتی سوگواری‌ها بسیار بسیار متفاوت از اون دوره گذشته است. اما جنبه مشترکش این هستش که به اصطلاح این مراسم چهلم و نه فقط مراسم چهلم، مراسم اصولاً بهانه یا موضوع تجمع میشه که به اصطلاح از بار دفاعی گسترده‌تری برخورداره. الان اگه مردم برن تو خیابون راحت‌تر مامورات میتونن دستگیر کنند و سرکوب بکنند، اما مراسم چهلم، مراسم مثلا بزرگداشت ژینا، مراسم کشته شدگان آبان خونین، مراسم 16 آذر، این مراسم ها به اصطلاح به موضوع و بهانه تجمع تبدیل میشن. بنابراین خواستم بگم که این چه در مورد چهلم این اتفاق میفته. من یقین دارم چهارشنبه سوری ایران به یکی از خیزش های بزرگ تبدیل خواهد شد، یا خواستم بگم مراسم های گوناگونی که یا 18 تیری که در تابستان داشته باشیم قطعا به یک زمینه یک برآمد تبدیل خواهد شد. بنابراین خواستم بگم قبل از اینکه این رو صرفا در مراسم چلوم خلاصه کنیم، باید در نظر بگیریم که مراسم های گوناگون زمینه و بهانه تجمع رو میده.
یعنی این مراسم ها های درویش، اینطوری که من از صحبت شما متوجه شدم، شبیه گسل هایی شدن که به هر حال خود نظام حاکم ایجادشون کرده. اما آیا نظام حاکم میدونه که این گسل ها رو ایجاد کرده؟ و چون ما شاهد این هستیم که خب بلافاصله بعد از این گسل های گسل دیگه ایجاد میشه و روی اون هم اعتراض هایی صورت میگیره، این آگاهانه است یا از روی ناآگاهیه و حالا از روی ناچاریه که به اون سمت میره؟
در واقع به گمان من از استیصال قدرت نمایی، از سر استیصال، یعنی حکومت هیچ راهی پیش روی مردم نگذاشته. اگه به همین مراسمی که اشاره کردیم که به لحاظ شیوه جنبه دفاعی داره، به لحاظ مضمون شعارها تعرضی تر شده، در هیچ اعتراضی نیست که کمتر از مرگ بر خامنه‌ای در همین مراسم چهلم که میگیم وجود داشته باشه. بسیجی سپاهی تو داعش مایی، یعنی اصلا فقط شعارها داره رادیکالیزه تر میشه. بنابراین فکر میکنم این واقعیت که ممکنه به دلیل عدم برابری توازن قوا و قدرت سرکوب حکومت، مردم مثلا مثل ماهای اول با اون گسردگی در خیابان‌ها نباشن، اما این جنبش به طور جدی نشان داده که توقف ناپذیره، بازگشت ناپذیره. حکومت هم از اونجایی که سرکوب میدونید در یک بن‌بست گیر کرده، هر نوع عقب نشینی حکومت به پیشروی بیشتر جنبش منجر خواهد شد. بنابراین از راه سرکوب سعی میکنه با اقتدار نمایی جلوی این رو بگیره، مهارش کنه، اما حتی این هم باعث خشم گسترده تر و حتی شکاف در میون صفوف خود حکومت منجر خواهد شد.
همزمان با ادامه اعتراض‌ها به سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های ایران، وضعیت هوا در تهران، کرج، اهواز و شهرهای صنعتی قرمز و نارنجی اعلام شده. از سوی دیگه صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، اعلام کرده در 5 روز آینده کیفیت هوا در شهرهای صنعتی کرج، تهران، اصفهان، عراق و تبریز کاهش پیدا می‌کنه و غلظت آینده‌های جوی افزایش پیدا خواهند کرد. همزمان با این افزایش آلودگی هوا، مصرف مازوت به عنوان سوخت هم همچنان ادامه داره. در همین زمینه با سام خسروی، متخصص و تحلیلگر محیط زیست، گفتگو کردم و ارزیابی او رو نسبت به این مسئله پرسیدم.
به نظرم چاره ای نیست جز اینکه مسئولان موضوع رو اولا انکار کنند و دوما چاره ای نیست برای اینکه مازوت سوزی بکنن، به این دلیل که شرایط اقتصادی ایجاب میکنه، تحریم ها ایجاب میکنه، مازوت غیر استاندارد و آلاینده ای که تولید میشه خریداری نداره و چاره ای نیست جز اینکه در داخل مصرف بشه. و میدونیم که هیچ وقت مسائل محیط زیست، مسائل مربوط به سلامتی انسان، برای مسئولان در بیش از 4 دهه گذشته کمترین اهمیت رو هیچ وقت نداشته. شما در نظر بگیرید که بر اساس اعلام مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک چیزی حدود 40,000 نفر در سال به دلیل مواجهه با ذرات معلق 2.5 میکرون جان خودشون رو از دست میدن. البته برخی از مسئولان این رقم رو 20,000 نفر اعلام کردن و متوجه هستید که بیش از 5 دهه است که جایی مثل تهران و بعد هم سال هاست بیش از 2 دهه هست، یا اگر بخوام بگم از دهه 70 به این طرف، شهرهای بزرگ ایران به طور جدی با آلودگی هوا مواجه بودن، به طوری که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اون زمان تصویب شد و بعد از مدتی بیش از 22 سال از تصویب اون قانون که گذشت، دو مرتبه قانون دیگری تصویب شد که روزآمدتر باشه به نام قانون هوای پاک. و اگر مفاد اون قانون عملی میشد، چه قانون اولی که عرض کردم چه قانون دوم، ما به این وضعیت آلودگی هوا دچار نمی شدیم. موضوع آلودگی هوا در شهرهای ایران، در زمستان ها ما آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی رو داریم و در وقتی که هوا گرم میشه ما گرفتاری ریزگرد ها رو داریم. یعنی تقریبا در 4 فصل سال مسئله آلودگی هوا همچنان پایدار هست، فقط شکل و نوعش ممکنه تغییر بکنه و با مدیریت موجود هم خب تجربه ثابت کرده که مشکل حل نخواهد شد.
با توجه به مازوت سوزی، گفته میشه جمهوری اسلامی روزانه 400,000 بشکه مازوت در پالایشگاه تولید میکنه و چون نمیتونه که صادر کنه، بنابراین اونا رو میسوزونه و این یکی از دلایلیه که مازوت سوزی صورت میگیره و باعث آلودگی میشه. با وجود هشدارهای گسترده‌ای که از عواقب مازوت سوزی داده میشه از طرف فعالین محیط زیست، همچنین پزشکان، و باعث بروز بیماری ها میشه برای خیلی از افرادی که مشکلات تنفسی دارن، اما همچنان میبینیم که حکومت نمیتونه جلوی این اتفاق رو بگیره. نظر شما چیه؟
مسئله آلودگی هوا یک موضوع، یک کلاف سردرگمی هست، کلاف پیچیده و سردرگمی هست که هیچ وقت مسئلهش به درستی حل نشده. شما وقتی که دقیق تر نگاه بکنید، مافیای خودروسازی داخلی و مونوپولی شرایط برای خودروسازی داخلی یکی از اون ابعاد این در واقع کلاف پیچیده است که اسم بردم. بازار غیر رقابتی برای خودروهای غیر استاندارد، تولید سوخت به اصطلاح پتروشیمی یا بنزین پتروشیمی که یک سوخت آلاینده هست، از طرف دیگه برای به اصطلاح برون رفت از شرایطی که تحریم ها ایجاد کرده، و به طور کلی وضعیت نابسامان مدیریت در حوزه محیط زیست، همه و همه دست به دست هم داده که این کلاف گره هاش پیچیده تر بشه. راند هایی که وجود داره و فساد نهادینه شده ای که در حکومت وجود داره، این شرایط رو تقریبا به یک مسئله غیر قابل حل تبدیل کرده برای نظام. در نظر بگیرید مسئله آلودگی هوا چیزی حدود 2.5% تولید ناخالص ملی رو به خودش اختصاص میده، چیزی حدود 34,000 میلیارد تومان فقط عوارض ناشی از آلودگی هواست. و خب مثل خیلی چیزهای دیگه ای که نتونسته حکومت حل بکنه مسئله شو، برای اینکه دغدغش نبود، موضوعش نبوده و همیشه از کیسه محیط زیست هزینه کرده، این موضوع هم مثل همونه و امکان نداره که با این حکومت و با این شرایط ما از مسئله چه بیابی و نابودی جنگل ها و مراتعمون باشه، چه مسئله آلودگی هوا، بتونیم شرایط بهتری رو تجربه کنیم.
گفتگویی بود با سام خسروی فعال محیط زیست. اما در پی افت بی سابقه ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر، رئیس بانک مرکزی کشور تغییر کرد و محمد رضا فرزین با رأی اعتماد هیئت دولت ابراهیم رئیسی جایگزین علی صالح‌آبادی شد. در همین زمینه همکارم وحید پوراستا دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس رو پرسیده که با هم میشنویم.
ببینین، سقوط پول ملی ایران که سابقه دیرینه داره، یعنی از بعد از استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده، طی یک ساله گذشته شدت گرفته و این باعث شده که انتقادات از دولت رئیسی و به خصوص از رئیس کل بانک مرکزی ایشون یعنی آقای صالح‌آبادی شدت بگیره و به همین علت هست که با توجه به صحبت‌ها و وعده‌هایی که آقای رئیسی داده بود در دوران انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دفاع از پول ملی و انتقادهایی رو که کرده بود از دولت روحانی، مجبور شده که دست به این عمل بزنه و فکر میکنم که این جابجایی عامل ازش هم.
آقای خاوند، همه ما میدونیم که بانک مرکزی باید یک استقلالی داشته باشه از دولت، اما در همه دولت‌ها اینطور بوده که بانک مرکزی تحت فشار نهادهای مختلف بوده، افراد مختلف بوده. تغییر رئیس بانک مرکزی در دولت آقای ابراهیم رئیسی چقدر میتونه مؤثر باشه، تعیین کننده باشه؟ فرد، آیا تغییر یک فرد میتونه تغییری در وضعیت اقتصادی فعلی ایران بده؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، مسئله بزرگ بانک مرکزی در ایران عدم استقلال اون هست. بانک مرکزی که دو وظیفه عمده داره، یکی حفظ قدرت خرید پول ملی ایران در داخل و دوم حفظ ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی. در مورد این دو وظیفه و انجام این دو کار شکست خورده، چون فاقد استقلاله در مقابل دولت و عملا تبدیل شده به یک دستگاه چاپ اسکناس برای پاسخ دادن به نیازهای مالی دولت. مهمترین مسئله‌ای که در ریزش پول ملی ایران تأثیر داشته این هست که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست. در حال حاضر حتی بر اساس آمار رسمی پیرامون 50% این نرخ تورم نوسان میکنه و همین نرخ تورمه که ارزش پول ملی ایران رو پایین میکشه و این دست دولت، دست بودجه دولته. وقتی که کسری بودجه زیاد میشه، دولت به بانک مرکزی دستور میده در واقع نقدینگی رو بالا ببره و همین افزایش نقدینگی است که باعث سقوط پول ملی ایران شده. تا وقتی که وضع همین طور باشه، تغییر رئیس بانک مرکزی تحولی در اوضاع به وجود نمیاد.
آقای خان، بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی، برخی از وبسایت‌های خبری پیام سیاست جدید بانک مرکزی رو با تعیین دلار نیمایی 28500 تومان رو شکست پرهزینه جراحی اقتصادی دولت آقای رئیسی یاد کردن و همچنین از اون به عنوان رانت جدیدی که قرار از راه برسه یاد میکنن. چقدر با این نگاه موافقید یا مخالفید شما؟
ببینین، واقعیت رو در برابر چشم ماست. ما شاهد سقوط هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران هستیم. در حال حاضر ما میبینیم که الان ارزش دلار 41 42 43 هزار تومان رسیده و این که در شرایط کنونی با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور و همینطور وضعیتش در صحنه سیاست داخلی و بین‌المللی باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که این سراشیب کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و دلار 50000 تومانی 60000 تومانی و بیشتر غیر ممکن نیست. این مسئله است که میتونه اتفاق بیفته در شرایط کنونی. حالا آقای رئیسی چه کاری میتونه بکنه در وضعیت کنونی که بتواند جلوی این حرکت سراشیبی رو بگیره؟ این
حرکت خاوند یه اشاره داشتی به سیاست داخلی، یعنی این اعتراض‌های ماه‌های اخیر و این اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی با ایران افتاده، آیا اینا تأثیر میذاره در این ماجرا؟
بدون تردید. ببینین، سقوط ارزش پول ملی ایران ناشی از این اعتراض ها نیست، برای اینکه در حال حاضر میدونین که جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی متهم میکنند تظاهر کنندگان ایرانی رو به اینکه باعث شدن جلوی بهبود اوضاع اقتصادی ایران گرفته بشه. درست عکس این است، یعنی وخامت اوضاع اقتصادی ایران در این جریان نقش داشته و سقوط زندگی مردم، زندگی اقتصادی مردم. با این حال میشه به این نتیجه رسید که وضعیت کنونی، یعنی نارضایتی انبوه مردم که حتی شکل انقلابی به خودش گرفته، طبعا وضعیت اعتماد، فروریزی اعتماد و سرمایه اجتماعی رو که پیش از این هم وجود داشت شدت بخشیده و این هم طبعا نقش داره در اینکه پول ملی ایران بیش از پیش ارزش خودش رو از دست بده. و همینطور اشاره هم باید کرد به وضعیت ایران در عرصه بین‌المللی و به خصوص مسئله مرگ یا در حال حاضر در کما فرو رفتن برجام.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، خبرنگار اقتصادی. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.